بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 226 سطر 10 استاد مروی جلسه 37 مورخه 24/8/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. سلام علیکم. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و هو فی غایة الاشکال لعدم تبادر ما یعم ذلکه من لفظ الحدث و عدم دلالت ذلکه علی الرضا بلزوم العقد. بحث در این بود آیا مطلق تصرفات خیار حیوان رو ساقط می کند یا نه؟ عرض شد در مسئله دو قول است. قول اول قول علامه بود در کتاب تذکره، ایشان فرمودند هر نوع تصرفی ولو تصرف بسیار جزئی و اندک از سوی مشتری بعد از عقد خیار حیوان رو ساقط می کند، که کلام علامه رو دیروز اشاره کردیم و بحثاش گذشت. شیخ انصاری به این نظر علامه چهار اشکال رو مطرح می کنند. اشکال اول به کلام علامه این است که در روایات این باب عنوان حدث ذکر شده است، فإن احدث المشتری حدثا. حدث در مطلق تصرفات صدق نمی کنه. به خاطر این که حدث یعنی امر وجودی که نتیجه و اثرش تا یه مدتی باقی بماند. خب بنابراین اگر مشتری گوسفندی رو خرید، 8 این گوسفند رو چید، چیدن پشم گوسفند بهش حدث گفته میشه، یعنی عمل وجودی است که اثر مستمر داره. روایت میگوید این عمل خیار حیوان رو ساقط میکنه، پس بنابراین حدث شامل نمی شود اون مواردی رو، تصرفاتی رو که علامه در تذکره بیان کرد. مثلا مثل این که جاریه رو خریده است، به این جاریه بگوید یه لیوان آب بده، این گونه تصرفات حدث برش صدق نمی کنه. پس مسقط خیار حیوان نخواهد بود. این اشکال اول به کلام علام. اشکال بعد حدث، نه شما حدث رو معنی تصرف گرفتید بعد اینجوری دارید توجیه میکنید. حدث فإن أحدث حدثاً، ادعای آقایون اینه که در لغت حدث یعنی یک شیء، یک تأثیر، یک امر وجودی که دارای اثر باشه، اثر مدددار داشته باشه. مثلا مثال میزنن خونه ای رو کسی اجاره کرده، رفتی به خیال ایوان نداره ولی خونه رو رنگ کنه، أحدث فيها حدثا، یا تعمیر کنه خونه رو، شیشه های خونه رو عوض کنه، درب خانه رو عوض کنه، پنجره خانه رو عوض کنه، اینو میگن احدث حدثا. ولی این که به یک جاریه بگه یه لیوان آب بیار بده، این احدث حدثا نیست. درست اگه از منافع مدداش استفاده کنه، به این جاریه یه توپ پارچه بده بگه اینو لباس بدوز، شروع به کار کنه جاریه، این احدث حدثا صدق میکنه. ولی اینکه یه لیوان آب برد و بیار، احدث حدثا نیست. دربو بزن، احدث حدثا نیست. بیان. خب یه حرفی زدن، ما دیگه منتظر بودیم یه حرف گفته بشه. این اشکال درستی است که بعضی به مرحوم شیخ دارن که شما احدث حدثن به اینجوری معنا میکنید، خود روایت جور دیگه معنا کرده. فإن احدث حدثا، بعد خود روایت مثال داده که لامسه جاریه را، لمس جاریه دستشو بگیره، این احدث حدثنه. پس معلوم میشه مراد از احدث حدثن هم مطلق تصرفه. این اشکالی است که به شیخ وارد شده، درست هم هستش. دقت کنید، این اشکال است. خب اینا رو میرسیم، اینم یکی از اشکالاتی است که مرحوم شیخ و علامه میکنن، میرسیم بهش، دقت کنید. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم به کلام علامه این است که میفرمایند در برخی از روایات تصرفی مسقط خیار حیوان ذکر شده است که این تصرف دلالت کند بر رضایت مشتری به لزوم عقد. این تصرف خیار حیوان رو ساقط میکنه، ولی این مثال ها و مواردی که علامه ذکر کردن، این موارد تصرف تصرفی که دال بر لزوم عقد باشد نیست. پس این گونه تصرفات مسقط خیار حیوان نخواهد. ثالثاً اشکال سوم می‌فرمایند وقتی که بیع واقع می‌شود در 99% از موارد بیع همراه است با تصرفات جزئی. حداقل این است وقتی مشتری حیوان رو خرید، حیوان رو با خودش به خانه میاره، به حیوان غذا میده، او رو تیمارش میکنه. اگر این گونه تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان باشه، لازمش این است که در 99% بیعها خیار حیوان نداشته باشه. پس جعل خیار حیوان در باب بیع لغو حساب میشه، به این معنا که خیار حیوان اختصاص پیدا میکند به اون موارد اندکی که مشتری مبیع رو خریده است، هیچ نگاهی هم به او نکرده، مبیع رو با خودش هم همراه نبرده است، و اختصاص خیار حیوان به این مورد نادر لغو است. پس معلوم میشه این گونه تصرفات جزئی خیار حیوان رو ساقط نمی کنه. رابعاً اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که مرحوم شیخ می فرمایند علما حکمت خیار حیوان رو اینجور توضیح می دن، می گویند حکمت خیار حیوان این است که مشتری در عرض 3 روز به عیوب و نواقص این حیوان پی ببره که به این زوایا و نواقص مخفی پی برد، بتواند این بیع رو فسخ کند. و بنابراین بدون این تصرفات جزئی انسان نمیتواند به عیبهای مبیع پی ببره. مثلا یک گاوی رو خریده است برای که از شیرش استفاده کنه، بایع گفته روز یک من شیر میده، تا شیر این حیوان رو ندوشد و تصرف در او نکند خب نمیتونه پی ببره که آیا از این حیوان میتونه استفاده کنه یا نمیتونه استفاده کنه. کنیزی رو خریده است که کارهای منزلش رو انجام بده، تا به او دستور نده خانه رو جارو کن، غذا بپز، لباس ها رو بشوی، تا این تصرفات نباشه نمیتواند به عیوب این مبیع پی ببره و بعد بری و فتح کنه. پس بنابراین این تصرفات مسقط خیار حیوان نمی باشد، بلکه این تصرفات لازمه شناخت مبیع است و عیوب او. این اشکالات به کلام علامه که قول اول. قول دوم در این مسئله این است که تصرفی خیار حیوان رو ساقط می کند که این تصرف کاشف از این باشد که مشتری به این بیع ملتزم است و دیگه نمیخواد فسخش کنه. پس بنابراین اگر به کنیز گفت یه لیوان آب بده، این تصرف دلالت نمی کند که این مبیع رو پسندیده است و عقد رو لازم نموده است. ولی اگر این کنیز رو به پسرش بخشید، این تصرفی است که دلالت می کند بر این که مشتری به این بیع راضی است، عقد لازم است، خیار حیوان ساقط است. مرحوم شیخ می فرمایند این قول دوم اشکالات اربعه قول اول رو نخواهد داشت. ولی این قول با اطلاق کلمات بعضی از اصحاب که میگویند مطلق تصرف مسقط خیار است، این قول با اطلاق کلمات بعضی از اصحاب مناسب نیست. سوال، ما بگوییم اون تصرفاتی که اصحاب به اون تصرفات مثال زدن، اون تصرفات لو خلیه و نفسه، خود این تصرفات دلالت میکنن بر رضای به لزوم عقد. مرحوم شیخ میفرمایند این ادعا واضحة البطلان است، چون مثالهایی که علما برای این تصرفات مطرح میکنند، مثلا میگویند به کنیز دستور بده یه لیوان آب بیاره، این تصرفات لو خلیه و نفسه دال بر رضایت به لزوم عقل نمی باشن. فعلا شیخ انصاری از این دو قول هیچ کدام رو انتخاب نمی کنن، تا در نکات بعدی ببینیم نظر خود مرحوم شیخ چه خواهد شد. حرف اینه که شما به ظاهر نص میخواید متعبد باشید یا نه؟ ظاهر نص مواردی رو گفته که این موارد رو عرف قطعا تصرف دال بر لزوم عقل حساب نمی کنه. نظر به بدن جاریه، دست جاریه رو بگیره پشت سر خودش بکشه بیاره منزل، نه تصرف که هست ولی تصرف مسقط خیاره. یعنی واقعا این آقا با اینکه دست جاریه رو گرفت معناش اینه دیگه این عقل لازم شد، یا این حیوان رو رکابی رو این حیوان گذاشت، سرجی رو این حیوان گذاشت، علامت اینه که دیگه عقل لازم شد. این چنین نیستش. از مباحث اختلافی خیلی عمیق بین فقها همین بحثه، به خاطر اختلاف روایات و حرفا. حالا بذارید یک دو نکته دیگه ضمن بحث باقی مونده اونا رو بخونیم بعد جمع‌بندی میکنیم بحث رو. و هو فی غایت الاشکال، میفرمایند کلام علامه قول اول فی غایت الاشکال است. چرا؟ چهار اشکال در کلام علامه است. اشکال اول، لعدم تبادر ما یعم ذالک من لفظ الحدث. اشکال اول این است که تبادر نمی کند معنایی که شامل این جمیع تصرفات بشود از لفظ حدث. از لفظ حدث جمیع تصرفات به ذهن تبادر نمی کنه، بلکه لفظ حدث یعنی امر وجودی در مبی ایجاد کند که اون امر وجودی اثرش مستمر باشه. گفتیم مثل این که پشم گوسفند رو بچیند، خب این دلالت می کند که به این عقل راضی است و این کار رو انجام داده. ولی این که به کنیز بگه آب بیار، در رو ببند، لباس منو بگیر روی میخ مثلا نصب بکن، اینا دلالت بر چیز نمی کنه. اینا دلالت بر حدث عرض کنم بر اینها صدق نمی کنه، پس اینها مسقط خیار نخواهد بود. اشکال دوم و عدم دلالت ذالک علی الرضا بلزوم العقد، این مطلق التصرفات دلالت نمی کند بر رضای بلزوم عقد، در حالی که در بعضی از روایات داریم تصرفی مسقط خیار است که رضای بلزوم عقد همراهش باشه. این که به کنیز بگه یه لیوان آب بده به من دلالت نمی کنه بر این که راضی بلزوم عقد است. ثالثاً ما ان من المعلوم، اشکال سوم این است که در 99% موارد بی همراه با این تصرفات جزئی است، پس در این 99% باید خیار حیوان ساقط بشه. این همه روایات که صاحب الحیوان بالخیار الی 3 ایام حمل بر فرد نادر بشه و این قبیح است. ما ان من المعلوم، روشن و معلوم است، عدم انفکاک المملوک المشترا عن ذلک، منفک نیست اون مملوکی که خریده شده از این تصرفات جزئی در اثناء 3، در اثناء 3 روز علی ای حال، یا میاد تیمارش میکنه آب جلوش میذاره یا میاد تصرف جزئی درش انجام میده. فیلزم و جعل الخیار فیه کلغو، لازمش اینه در این موارد که خیار حیوان نباشه، چون به مجرد این تصرف مبیر و افسار حیوان رو دستش گرفت آورد داخل خانه، تصرف جزئی کرده مسخط خیاره. پس لازمش اینه در 99% موارد خیار حیوان با او اندک تصرف خود به خود ساقط بشه، خیار حیوان جعل شده برای یه مورد اندک، این لغو میشه. فیلزم جعل خیار در باب بی مثل لغو. اشکال چهارم، ما انهم ذکروا، با اینکه علما ذکر کردن ان الحکمت فی هذا الخیار، حکمت در باب خیار حیوان، الاطلاع علی امور خفیه، اینه که مشتری در ضمن این 3 روز مطلع بشه بر یک امور خفیه‌ای در اون حیوان، در اون موجود زنده، توجب و زهادت المشتری، که باعث بشه زهد مشتری رو در اون حیوان، یعنی بی‌رغبتی مشتری رو نسبت به اون حیوان، و بعد بره بی رو فسخ کنه. خب اگر این تصرفات جزئی نباشه، حیوان رو داخل یک خانه حبسش کنه، بهش نگاه هم نکنه، ازش استفاده جزئی نکنه، جاریه رو داخل خانه حبس کنه، ازش هیچ گونه استفاده نکنه، چطور بر عیوبش واقف بشه؟ و کیفه یتدعی الانسان علی ذلک، چطور میتونه انسان مطلع بشه بر این امور خفیه در این موجود زنده بدون نظر الی الجاریه و لمسها و امرها به غلغ الباب و سقیه و شبه ذلک، بدون این که به جاریه بگه آشپزی کن، ظرف بشور، خانه رو تمیز کن، امثال ذلک، بدون این دستورات چگونه بفهمه این جاریه این کارا ازش ساخته است یا نه؟ بر این امور خفیه مطلع بشه و بعد بی رو فسخ کنه، یا مثلا جاریه رو بپسنده بی رو فسخ نکنه؟ پس بنابراین این تصرفات جزئی نمیتونه مسقط خیار باشه. اینا در حقیقت موضوع خیار رو مسلم میکنه که آیا با این تصرفات طرف عیوب رو میفهمه و تصمیم میگیره آیا بیاد این بی رو فسخ کنه یا نه. لذا این قول اول که قول علامه بود 4 تا اشکال داشت. و امکان المراد، قول دوم، اگر مراد از مطلق التصرف اون تصرفی است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشه، و ان کان المراد مطلق التصرف اما با این قید به شرط دلالته علی الرضا به لزوم العقد، مطلق التصرفی مسقط خیار حیوان است که دلالت کند بر رضایت به لزوم عقد، پس بنابراین تصرفات جزئی از سوی مشتری دلالت بر رضایت به لزوم عقد نمی کنه، خیار حیوان ساقط نیست. تصرفات کلی که دلالت کند بر این که مشتری راضیه به لزوم عقد است، مثل این که مثال زدیم پشم این گوسفند رو بچینه، جاریه رو به بچهش هبه کنه، این گونه تصرفات دال بر رضایت به لزوم عقد است، خیار حیوان رو ساقط می کنه. و اگر مراد مطلق التصرف است اما با این قید به شرط دلالت این تصرف بر رضایت به لزوم عقد، کما یرشد و الی، چنانچه ارشاد میکند ما رو به همین تفسیر و به این قول دوم، وقوع این تصرف در معرض تعلیل در صحیحه علی ابن رعاف، که در صحیحه علی ابن رعاف گفته شد این تصرفات یدل علی رضا منه، دلالت بر رضای به لزوم عقد میکنه،
و یظهر من استدلال العلامه از اون بأن التصرف دلیل الرضا به لزوم العقد. علامه و غیر علامه فرمودن تصرف دلیل رضایت به لزوم عقده. پس معلوم میشه اون تصرفی مستقل خیار حیوان است که کاشف از رضایت به لزوم عقد باشه. اگر این قول رو بگید اشکالات چارگانه رو نداره، اما با اطلاق کلمات علما مناسب نیست. فهو لا یناسب و اطلاقهم، مناسب نیست با اطلاق کلام علما. الحکم به اسقاط تصرفات التي ذکروها، که حکم کردن علما به اسقاط اون تصرفاتی که ذکر کردن. این قول با اون تصرفات نمیسازه. مرحوم علامه تصریح کرده اگر به کنیز گفت در رو ببند یک نوع تصرف حساب میشه، خیار حیوان ساقط میشه. اگه به کنیز گفت یه لیوان آب بیا، خیار حیوان ساقط میشود. این عرض کنم قول با اون اطلاقات نمیسازد. و دعوا ان جمیعها، اگر ادعا کنیم که جمیع اون تصرفاتی که علامه مثال زد، مما یدل لو خلیه و تبعه علی الالتزام بالعقد، اون تصرفات اگر خودشون باشن بدون قرینه هم دلالت میکنن بر التزام به لزوم عقد. تک تک اون تصرفاتی که علامه گفته دال بر این است که مشتری راضی به لزوم عقد است. فیکون اجازه فعلیه، پس اون تصرف مشتری اجازه فعلیه برای لزوم عقد حساب میشود. این دعوا میفرمان کما ترا باطل است، به خاطر اینکه بل وجدان این گونه تصرفات دال بر لزوم عقد نیست. به کنیز بگوید در و به بعد، آیا این دلالت میکند بر اینکه عقد رو لازم راضی به این عقد است؟ ابدا هم که دلالتی نخواهد داشت. این نکته تمام شد. ثم ان قوله علیه السلام فی الصحیحه فذلک رضا من. بله همینه دیشلایا. بله بله، حالا هنوز که مرحوم شیخ چیزی نگفتن بنده خدا، نه قولی انتخاب کردن نه نظری انتخاب کردن، لذا فعلا اشکال به مرحوم شیخ نکنید. دو تا نکته دیگه داریم، این دو تا نکته هم توضیح داده بشه، در پایان ببینیم آخرش خلاصه اشکال وارد به مرحوم شیخ یا نه. بله نکته دوم در این بحث این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند در برخی از روایات امام علیه السلام وقتی فرمودند با تصرفات خیار حیوان ساقط می شود، بعد امام یه جمله ای رو ذکر کردن، فرمودند فذلک رضا من، تصرف مسقط خیار حیوان است، چون تصرف دلالت می کند بر رضایت. این جمله فذلک رضا من یعنی چه؟ در تفسیر این جمله شیخ انصاری دو مرحله بحث دارد. در مرحله اول دو احتمال رو به طور سربسته و مجمل اشاره میکنه، بعد در مرحله دوم به تفصیل وارد میشود. در این جمله چهار احتمال رو ذکر می کند، بعد از ذکر این چهار احتمال نظر خودشون رو در انتخاب یکی از این احتمالات مطرح میکنم، بعد روشن میشود که شیخ انصاری چگونه تصرفی رو مسقط خیار میدانه. خب اما مرحله اول میفرمایند در این جمله فضال کرزنن دو احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم مقصود امام این است که وقتی مشتری در جنس تصرف کرد، این تصرف کاشف از این است که مشتری راضی است به لزوم عقد و دیگه نمیخواد این عقد رو فسخ کنه. وقتی مشتری راضی بود به لزوم عقد، خب معلوم خیار حیوان ساقط است. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم فضال کرزنن یعنی تصرف مشتری علامت این است که مشتری به اصل عقد و به اصل ملکیت راضی است، نه به لزوم عقد. مرحوم شیخ می‌فرمایند این احتمال دوم باطل است، به خاطر این که فرض کنید صبح جمعه عقد واقع شده، صبح یک شنبه زید در مبی تصرف کرده، اگر بگویید این تصرف زید دلالت می کند که الان زید به اصل عقد و اصل ملک راضی است، پس عقد قبلی چه کاره بوده؟ در حالی که اصل ملک و رضایت به عقد از لحظه عقد بوده است، مشتری فضولی که نبوده. پس وقتی که عقد رو خونده تا زمان تصرف راضی به اصل عقد و حصول ملکیت بوده، تصرف دلالت می کند که مشتری به لزوم عقد راضی است، میخواد عقد رو فسخ کنه. بعد هم برای این احتمال یه معید روایتی ذکر میکنن که در متن خواهیم خوند. این مرحله اول از تفسیر این جمله که بعد حالا وارد میشن مرحله دوم به تفصیل بیشتری. در این جمله 4 احتمال ادبی ذکر میکنن، جمله رو کاملا توضیح میدن، بعدم نظر خودشون انتخاب میکنن. ثم ان قوله علیه السلام فی الصحیحه، سپس این که امام علیه السلام در صحیحه علی ابن رعاب فرمودن فذلک رزن من، این تصرف علامت رضای از طرف مشتری است. یراد منه الرضا بالعقد، دقت کنید احتمال اول مراد رضایت به عقد است، یعنی رضایت به لزوم عقد در مقابل کراهت ضدش عن الفسخ. یعنی مشتری با این تصرف خودش نشون میده از فسخ بیزار است، راضی به لزوم عقد است. این احتمال اول. و الا فرضا به اصل ملک، و الا رضایت به اصل ملک و رضایت به اصل عقد مستمر من زمان العقد الى حین الفسخ، اون رضایت به اصل ملکیت از زمان عقد تا حین فسخ هم بوده است. پس بنابراین این که داره تصرف میکنه این آقای زید در این مبی دال بر این نیست که به اصل بی راضیه. به اصل بی وقتی راضی بود که اشتریتو گفت. پس بنابراین رضایت به اصل بی و رضایت به اصل ملک از اول عقد بوده. این تصرف دال بر لزوم عقد میباشد. و یشهد لهذا المعنا، که تصرف دال بر لزوم عقد است، روایت عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل اشترا عبدا، مردی یک عبدی خریده، به شرط الى ثلاثه ایام، یعنی بالخیار الى ثلاثه ایام، که خیار داشته تا 3 روز، فمات العبد فی الشرط، در ضمن این 3 روز خیار عبد از دنیا رفته. قال، حالا مشتری میاد ادعا میکنه میگه آقا من راضی به این لزوم عقد نبودم، میخواستم بیارم این عبد رو پس بدم به بایه، تا آماده شدم بیارم این عبد رو به بایه پس بدم عبد از دنیا رفته است. قال، امام فرمودن یستحلف بالله ما رضیه، به خدا قسم بخورد که مشتری راضی به این لزوم نبوده. خوب دقت کنید، این روایت مؤید اینه که مراد از این رضایت، رضایت به لزوم عقده. چرا؟ چون اصل عقد رو که مشتری خونده است، معنا نداره حالا بیاد قسم بخوره که من به اصل عقد راضی نبودم، مکره بودم، این که حرفی درش نیست، روشنه که مکره نبوده، راضی به اصل عقد بوده. پس این که قسم بخوره به این که راضی نبوده، یعنی راضی به لزوم عقد نبوده. قال یستحلف بالله تعالی، مشتری به خدا قسم بخوره که ما راضیه، عقد رو نپسندیده، یعنی بعد از اینکه عقد رو خریده راضی به لزوم عقد نبوده. ثم هو بری من الزمان، وقتی مشتری قسم خورد بری از ضمانته، یعنی اینجا در 3 روز خیار تلف شدن جنس از مال بایه حساب میشه، از مال کسی که خیار نداره، او باید جور این عبد رو بکشه و مشتری پول خودش رو میگیره دنبال کارش میره. فإن المراد بالرضا، مراد بالرضا در این روایت التزام به عقد است، یعنی من راضی نبودم که عقد لازم بشه، و الا به اصل عقد که اول راضی بوده که رفته عبد رو خریده. سوال، چرا اینجا مشتری باید قسم بخوره؟ ما در باب قضا داریم قسم خوردن یه چارچوبه ای داره، اینجا برای چه مشتری قسم بخوره؟ میفرماین 2 تا احتمال داره. ولی استحلاف و روایه، این که مشتری استحلاف میشه، یعنی طلب قسم میشود از او که باید قسم بخوره، محمولتون علا سماع دعوت تهمه، ما در باب قضا داریم یا حمل میشود بر این که آیا ادعای تهمت شنیده میشود یا نه. بایه اینجا میاد ادعا میکند، بایه میگوید من احتمال میدم که مشتری راضی به این عقد بوده، راضی به لزوم عقد بوده، لذا عقد رو برداشته برده دیگه هیچی به من نگفته، حالا عقد از دنیا رفته آمده پولشو میخواد. این که بایه میاد احتمال تهمت رو مطرح میکنه، مشتری برای رفع تهمت از خودش در کل موارد توهمه، انسان برای رفع تهمت از خودش میتونه قسم بخوره. پس استحلاف در روایت یا حمل میشود در سماع دعوای تهمت که ادعای تهمت احتمالی بایع شنیده میشه، قاضی به مشتری میگه قسم بخور. او علا صورت حصول قتل البایع بذالک، یعنی بایع میاد ادعا میکنه میگه من یقین دارم مشتری راضی به لزوم عقد بوده، مثلا مشتری خیار حیوان رو ساقط کرده بوده، پس بایع میشه مدعی، مشتری میشه منکر، میگه نه خیر من خیار حیوان رو ساقط نکرده بودم، بینه بر مدعی یمین علا من ان کرد، لذا مشتری باید قسم بخوره. پس بنابراین میفرماید این بله این استحلاف بر این مسئله در حقیقت استحلاف در روایت حمل می شود بر صورت حصول قطع برای بایع به این لزوم عقد. بایع میگه یقینا مشتری خیار رو ساقط کرد، راضی بود به لزوم عقد، بنابراین مشتری در مقام منکر قرار میگیره، باید قسم بخوره. اذا عرفت هذا، این نکته اجمالی رو که دانستید، فقوله علیه السلام فلا فذلک رزم من ولا شرط له. امام فرمودن فذلک رزم من احتمال و وجوه، چهار احتمال درشه که توضیح میدن و این چهار احتمال خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اگر خط بلا فاصله به یک لازمه نیست، اشتراک نمارد.